بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 347، سطر 14. فلا یبعد ان یکون اشارتن الى صرف زاده الى المعابید من المعکل و المشرب و المعکب مما یحتاج الى المعابید. بس در تفسیر ما تفلیم من خیرین یعنم الله داشتیم. به دنبال این بس تزبدوهای نخیر زاد تقوی رو هم مطرح کردیم. بعد از مجموع این دعایه، از مجموع این دو قسمت این چنین استفاده شد که زاد برای سفر تهیه کنید تا بدانید که برای سفر آخرت به تنبال احتیاج به زاد دارید. یا این که گفتیم مراد این است که کارهای خیر انجام بدید و با عجب این کارها رو باطل نکنید، بلکه سعی کنید که تقوا داشته باشید تا کارهای خیری که انجام دادید محفوظ بمونه. بعدم یه جوری زاد رو با جوع مرتبط کردیم و گفتیم که اگر کسی زادی رو که تقواست بر ندارد، هم در دنیا مبتلا به جوع می شود هم در آخرت مبتلا به جوع می شود. به این ترتیب زاد عبارت شد از یک امر معنوی. بعد ایشون می فرماید که شاید این چنین باشد، بعید نیست که این چنین باشد، که مراد از فعین خیر از ذات تقوی این باشه که ما اون زادی رو هم که برمیداریم با خودمون به مقدار لازمش رو صرف خودمون کنیم، ما بقیش رو به محتاج ها بدیم، که خود اینم نوعی تقواست. از مطالب گذشته این استفاده میشه، لذا با پای تفریح هم میره. فلا یبعد که ما بگیم زادی که در اینجا آمده با توجه به این که تقوا هم کنارش ذکر شده، مراد اشاره به این دارد که شما زاد رو که معکل و مشرب و مرکبه به محتاج ها بدهید تا این برای شما خیر باشد، این خیر و زاد تقوا بشه و شما هلاک نشدید. چون اگر این کار رو نکنید وظیفه رو انجام ندادید و هلاک شدید، در دنیا هلاک شدید، زیرا که خداوند به سرعت مال شما رو زائل می کند. در آخرت هلاک شدید، زیرا که استفاده از اون زادی که تهیه کرده بودید نبودید، می تونستید استفاده ببرید و این زاد رو محتاج ها واگذار کنید، نکردید. خب برای این که هلاک نشید نه در دنیا نه در آخرت، پس صرف کنید اون توشه را به محابید. خب حالا درست تعبیر به توشه داره، ولی شاید مراد این باشد که اون توشهی که برای زندگیتون تهیه کردید، نه برای سفر تنها، برای زندگی تهیه کردید و هی ذخیره میکنید به فکر این که از این توشه در آینده استفاده کنید، این رو صرف محابیش کنید و الا اگه صرف نکنید خود جمعه استفاده نمی کنید. خدا سریعا در این دنیا تمامش میکنه، برکت ازش میگیره، در آخر هم که استفاده نبردید لذا بازم در آخرت حلاق شدید. هم در دنیا حلاق شدید که سرمایه رو از دست دادید، هم در آخرت حلاق شدید که چیزی برای توشه اخروی نگید. توجه میکنید زاد در اینجا به معنای توشه سفر تنها نیست، به معنای توشه زندگی است. کسی توشه سفرم بخشی از این توش زندگی است. صفحه 347 صفحه 14 فلا یبعد، یعنی با بیانی که ما در مورد ذات داشتیم و بحث هلاکت رو در صورت استفاده نبردن از این ذات مطرح کردیم، از این مباحث اینطور استنباط میکنیم که بعید نیست ان یکون اشارتن این فعین خیر ذات تقوا یا و تزبدو با فعین خیر ذات تقوا اشاره است به صرف ذات الی المحاویج. محاویج یعنی محتاج ها. خب ذات چیه؟ ذاتی که ما صرف محاویج میکنیم من المعکل و المشرب و المرکب، که اینها عبارتند از ما یحتاج الی المحاویج. دو تا من بیانی آورده، یکی من المعکل که بیان برای ذات قرارش داده، یکی من ما یحتاج الی المحاویج که بیان معکل و مشرب و مرکب قرار داده. و با این بیان دوم فهمونده که ذات اختصاص به این ستا یعنی مرکب و مشرب و مرکب نداره، اگرچه این ستا فرد ظاهرش هستن ولی اختصاص به این ستا ندارد، بلکه ما یحتاج الی المحاویج شامل میشه که سه نمونش مرکب و مشرب و مرکب، سه نمونه بارزش.
به ما یحتاج الی المحاویج
نه، محاویج منه محتاجه
یا محتاجه؟
بله، محاویج منه محتاجه، نه به منه حاجات. من لغت نگه کرد نمشته بود این محتاجه منه. به حیث لا یسیر و احلاکن لنفسهی، این به حیث متعلق به اون مربوط به اون صرفه، صرف کند شخص ذات را به الالمحاویج یعنی به محتاجها بده، صرف کنه به طوری که لا یسیر و این زاد احلاکن لنفسهی. اگر این زاد رو ذخیره کنه و همچنان انبار کنه، این احلاک لنفسهی هست، یعنی باعث هلاکت دنیوی و اخروی خودشه. برای این که چنین احلاکی پیش نیاد صرف کنه زاد رو الان محابید. به این سلا یسیر و این زاد احلاکن لنفسهی و الغاء نفس الاتحلیشه. ول اعتماد علی ذات الله، این اصل بر اون صرفه. فلا یبعدن یکون اشارتن الی صرف ذات ول اعتماد علی ذات الله، یعنی این ذات دنیاییتون صرف کنید، بزنید تموم بشه، بدید به محتاجین، اعتمادتون بر اون توشه الهی باشه، اونو سعی کنید حفظ کنید، با گناه از بین نبریدش. این ذاتهای دنیوی رو در حفظش نکوشید، در صرفش بکوشید، اما اون زاد الهی رو در حفظش بکوشید، با معصیت باطلش نکنید. ول اعتماده یعنی اشارتن، فلا یبعدن یکون اشارتن الی اعتماده علی زاد الله، که زاد الله زاد حقیقی است دون غیر زاد الله که عبارت از مدهم فانی است، مطعمی فانی حتی در وقتی که وجود داشته باشه. البته ذات فقط مطعم نیست، فرد رائجش رو ذکر کرده ایشون و اراده کرده همه رو، منتها این مرسومه که گاهی از اوقات شی رو بر اون فرد رائجش هم میکنن و فرد رائجش رو به عنوان نمونه میارن، در حالی که همش مراده.
قبلش هم
اضافه کرده بود، فقط مثلا رو نگفته. زاد خدا غیر از زاد فانیه، زاد خدا زاد حقیقیست دون غیر زاد الله که عبارت از مطعم فانیست. چطوری مطعم فانیست؟ می فرماید که حتی اون وقتی که موجوده صدق می کند بر اون فانی، زیرا که در معرض فناست، احتمال این که به طور کامل از بین بره هست، پس بر همون وقتی هم که موجود صدق فانی میکنه، در برخلاف زاد الله که هیچ وقت صدق فانی برش نمیکنه. الذی، یعنی مطعم فانی که در معرض تلف است، با وجود داشتنش، یعنی در حالی که وجود دارد در معرض تلفه و به منزله تالف به حساب میاد. چرا در معرض تلفه؟ احتمال هل عدم بالمره فلحال، چون ممکنه همین الان عدم بالمره پیدا کنه، یعنی به طور کامل معدوم بشه. خب دست خداست دیگه، همونطور که سلامتی دست خداست، یه لحظه ممکنه انسان از سلامتی وارد مرض بشه، در یه لحظه ممکنه سیلی بیاد تمام مالهای انبار رو خالی کنه، یعنی ذات همه از بین بره. خب این توضیحاتی که ما درباره تزود دادیم، معلوم شد که مراد تزود اخرویه، یعنی زاد الله یا زاد الحقیقیه، که ما باید این رو کسب کنیم و این هم عبارت از تقواست. خودش هم پسرش فرموده که فین خیر زاد تقوا، یعنی تقوا داشته باشید، تزود از تقوا بکنید. تا اینجا ما اینطوری عبارت رو معنا کردیم، اگرچه در اولش یه احتمال دیگه هم دادیم که تزود او برای مسافرت حج، تا بفهمید که هر مسافرتی زاد میخواد و بنابراین مسافرت آخرت هم زاد میخواد. یه اینطور معنایی هم برای آیه آوردیم، ولی بعدا پرداختیم به این که زاد رو به معنای زاد حقیقی و زاد الله بگیریم. اما حالا وقتیله میخواد بیان کنه که مراد همون زاد، همون زاد حسیه، نه زاد حقیقی و عقلی و الهی. مراد همین زاد حسیه و خدا که فرموده تزبدی، یعنی توشه برداری، سربار مردم نشید. گروهی وقتی حج میکردن میگفتن ما اهل توکلیم و به خاطر توکل با خودمون غذا بر نمیداریم، معتقدیم که خدا هر چه لازم باشه برای ما جور میکنه. وقتی میامدن تو راه، خب بالاخره غذا نداشتن، ناچار میشدن که پیش این اون برن سوال کنن و باری بر دوش مردم بودن. خداوند فرمود تزبد و زاد بردارید، این علامت توکل نیست که زاد بر ندارید، بی خودی سنگینی برای دیگران درست نکنید. نقیلا نزلت این آیه در اهل یمن که این چنین عمل میکردن، یهودون و لا یتزودون، حج انجام میدادن ولی توشه بر نمیداشتن و میگفتن نحنو متوکلون، و نتیجه این کارشون این بود که فیکونون کلن و ایالن و سطلن علن ناس، باعث سنگینی بر مردم بود، نفقه خور مردم می شدن و کل بر مردم بودن، سربار مردم بودن. فا امرو در این آیه که یتزودو و یتقو، اما یتزودو توشه ظاهری را و یتقو، نه تقوای الهی منظور نیست، یتقو سؤال را، یعنی از این کاری که می کنید بپرهیزید. یتقو سؤال و تسقیل علیهم، علیهم یعنی الناس، سنگین بار سنگینی بر مردم درست نکنید، سوال از مردم نکنید، خودتون پیشتون رو بردید. پس بنابراین تزود یعنی توشه بردارید، زیرا که بهترین زاد پرهیز کردن از سوال و پرهیز کردن از زحمت دادن به دیگران است. البته همونطور که صدرا در جای خودش میگه، ما اگر آیه رو به معنای معنا کردیم، لازم نیست از معانی دیگه دست برداریم، احتمالات دیگه هم ممکنه مراد باشه. این یه احتمالیست که ما اراده میکنیم، اون احتمال اولی هم احتمالیست که قابل اراده هست. حالا هر دور هم جمع کنید اشکال نداره، بگید یکی زهر آیه هست، یکی بحث نهایه هست. نفاتی رو قیب میکنید؟ بله؟ یه جا میگه بله آدرس من میگه در اونجا بله در مفاتی رو قیب حالا شما میفرمون، من خودم آدرس بدم مطمئن نیستم، شما آدرس بدیم باز قبول میکنم.
سبب نزول باعث انحصار در معنا نمیشه.
بله
سبب نزول آیه انحصار در معنا رو
نمیاره. سبب نزول مخصص آیه نیست. و تقونه، حالا و تقونه رو میخواد معنا کنه، سه جور معنا میکنه. از من بترسید که اگر خلاف کنید عقاب دارید، از معاصی من بترسید که معاصی سبب عقابند، درباره آن چه که من به شما عمل کردم یا نه کردن یا نه کردن پرهیز کنید از مخالفت و الا گرفتار میشید. این سه تا معنا میفهمن مرجعشون به یکیست، ظاهرشون فرق میکنه ولی بالاخره عرضشون یه مفاد رو افاده میکنن. ای اتقونی و خافونی من ان عاقبکم، بپرهیزید و بترسید از عقاب من. یه معناست اتقونه گفته شده به کسر نون، زیرا که اتقونی بوده نونشو حذف کردن یا شو حذف کردن و کسر رو به خاطر اینکه علامت یا باشه باقی گذاشتن به حذف یا و اکتفا به کسر و های کسی رو این کار زیاد انجام میشه. مثلا در آخر آیه سوره کافرون همینجوره لکم دین کن ولی دین دینه یعنی دینی ولکم دینه یعنی ولکم دینی که زیاد اتفاق میفته که یا رو حذف میکنن کسر رو علامت یا باقی میزنن. و تقوم معاصی یلتی هیه سبب العقاب، معاصی من که باعث عقاب میشه پرهیز کنید. یا اتقونی فی ما امرت کن به و نهیت کن ان، این سه تا معنا رو برای اتقونه گفتیم، آخرش هم میگیم والمرجع و واحد. بعد آیه داره یا اولی الالباب یعنی ذوی العقول. ابتدا مرحوم حتم فرمود که لب یعنی خالص، لب باشه یعنی خالص شه و عقلم خالص انسانیت، لب به انسان و خالص انسان هم عقلشه، یعنی بقیه انسان مشترک با حیواناته، اونی که خالصاً مال انسان عقله. این اقتدار می فهمد که یا اولی الالباب به چه معناست. بعد می فهمد که چرا خداوند اینها رو ذکر کرد، جواب می دن به خاطر اینکه بفهماند که تقوا داشتن علامت عقل داشتنه. هر کس که تقوا دارد اولی الالباب، کسانی که تقوا به کار نمی دارن از عقلشون استفاده نمی کنن و کسی که از عقلش استفاده نمی کند به منزله کسیست که عقل ندارد. و وقتی عقل در اختیار و استفاده نمی شه به منزله اینه که اصلا در اختیار نیست. یا اولی الالباب یعنی یا ذوی العقول. سمی العقل به لب، زیرا لب به هر شیء لب به هر شیء خالص اون شیه و لب به انسان هم عقلشه و به همین عقل است که یفوز الانسان به سعادات کلها و همه سعادات. یعنی قوه فوز به همه سعادات رو داره. حالا بعضی ها از این قوه استفاده می کنن کاملا، بعضی استفاده می کنن محدودن و ناقصن، بعضی مثلا استفاده می کنن. و خاص همون به خطاب چرا اولی الالباب اختصاص به خطاب داد، چرا به اونها تنها خطاب کرد در حالی که این دستورات مال اولی الالباب تنها نیست، مال همه است. و خاص همون به خطاب این دستورات رو مخاطبین فرمود و مخاطبین رو مخصوصا اولی الالباب قرار داد و اونها رو مخاطب حساب کرد. لأنهم الاهل لذلك، اینها هستند که اهل تقوا هستند، اولی الالباب اهل تقوا هستند، لذا دستور تقوا رو به اینها داد. چرا اینها اهل تقوا، چرا اولی الالباب اهل تقوا؟ زیرا حکم عقل یعنی ما یحکم به العقل خشیت الله و تقوای الله. بنابراین وقتی که خداوند میفرماید تقوا داشته باشید، جا داره که خطاب کنه به اولی الالبابی که لبشون و عقلشون حکم تقوا میکنه. چنده هم میخواد بفرماید تقوا داشته باشید، عقلتون هم که همیاشون میکنه، پس عمل کنید. فکأن من لم یتق الله لا عقل له. هر شدن کسی که تقوا نداره عمل به عقل نمی کنه، استفاده از عقل نمی کنه، و کسی که استفاده از عقل نکنه به منزله کسی که عقل نداره. و هو مبرهن بالعقل و النقل. این که حکم، این که شخص با عقلش به اینجا می رسد، یا این که شخص عاقل است که به تقوا اهمیت می دهد، این مطلب مبرهن است هم بالعقل هم بالنقل.
این کسی که تقوای الهی پیش نکنه عقل هم نداره؟
اینطوری که
میشه به بدلی
عقل؟ اون بیانی که از کردم نمیشه به بدلی واجب است و فاقی، چون بیانی که از کردم این بود که کسی که تقوای نمی نداره از عقلش استفاده نمی کنه، و کسی که از عقل استفاده نمی کنه که اندهو لا عقل نداره.
استفاده از عقل چیه؟ مثلا تشخیص خیر و شر نیست؟
چرا؟ مراد از استفاده که از عقل تشخیص خیر و شره. کسی که از این عقلش استفاده نمی کنه یعنی تشخیص هم می ده این خیره، عمل نمی کنه، تشخیص میده که شر مرتکب میشه. خب این به منزله کسی که عقل نداره، ولی کسی عقلش این کارو نمیشه. به منزله صافا که ان لمن لم یتقی، که ان نداره، به منزله بی عقل. با این بیانی که عرض کردم دیگه حتما شما قبول میکنید که کسی که عقل داره و از عقلش استفاده نمیکنه به منزله کسی که عقل نداره. نمیخوام بگیم عقل نداره، بلکه عقل خدا درش گذاشته و لذا این ممتاز از حیوان شده، اما وقتی استفاده از عقل نمی کنه میشه که عقل نداره. کسی استفاده از مال نمی کنه، خب به منزله اینی که مال نداره، اینطوری به منزله اینی که مال نداره. یعنی از عقلش استفاده نکنه است، بالاخره از قوای حیوانی استفاده میکنه، قوای حیوانی هم صفات آوره، میشه این آدم میشه سفیه. یعنی عاقل بالقوه سفیه بالفعل. این که انم همین مفاده داره که عاقل بالقوه است نه عاقل بالفعل. و فیه تأکیدون، یعنی در آوردن یا الالباب تأکیده. چون ببینید یکی از چیزهایی که بشر در موردش از خدا راضی عقل، هیچ کس در مورد عقل از خدا گله نداره، هیچ که به خدا نمیگه خدای چرا به من کم دادی، همه قانعن، همه خوشحالن از این مدل عقلی که دارن. خب وقتی به کسی بگیم عاقل، بگیم تو در صورتی عقل داری که چنین عملی کنی، زود بلند میشه اون عمل انجام میده، تحریک میشه، چون مبادا به عقلش و به مقدار عقلش آسیب وارد بشه. ممنون. اگر بهش گفتن که در صورتی که این عمل انجام بدی عاقلی، یا ای عاقل این کار رو بکن، اینجا چون اگر این کار رو نکنه به عقلش آسیب وارد میشه و هیچ که حاضر نیست که عقلش رو کم ببینه، حتما تحریک میشه که این کار انجام بده. لذا که میفهمید و فیهه، فیهه یعنی در آوردن یا آن الالباب، و به عبارت دیگه متوقف کردن عقل و تقوا. عقل داره متوقف و تقوا میکنه. ای کسی که عقل داری متقی باش، یعنی اگر عقل داشتی، اگر تقوا داری عقل داری، اگر تقوا نداشته باشی عقل نداری. چون این چنین داره بیان میکنه، فیه تأکیدون آخر و تحریصون و حرصون علی تقوا. یه تحریکی داشت که کلمه خیر آورد، و این خیر از ذات تقوا، این با کلمه خیر تحریک کرد. یه تحریک دیگری هم هست که با اول الالباب فرموده، این اول الالباب یه نوع تحریکه. پس دو دفعه تحریک کرده بر تقوا، و دو دفعه حرص تقوا رو در انسان ایجاد کرده. و انه لابد ان یکون المقصود منه و الله، تأکیدیست که تقوا داشته باشید، و تأکید بر این است که در تقوا باید مقصود خدا باشه، بله تقوا تقوا نیست، اگه ریا باشه که تقوا نیست. و انه لابد ان یکون المقصود منه، یعنی من تقوا، هو الله، زیرا خدا فرموده و تقونه، این و تقونه یعنی پرهیز کنید به خاطر من، تقواتون برای من باشه، از من باشه.
جواب ندا،
بله
جواب ندا،
جواب ندا چی؟
جواب ندا میشه. یا اون طلبا بطبوله نگه اون طلبا برمیگه نگاه بکنم یا چی کار داره میباد
برای خوب اول گفته دیگه شما خواهد مآخرش خوده بینم
از اونی که اگه تو باشه پس لازمه یه فهمونم که لازمه هم تنواز چیزو میشه خطابی اون طلبا میاد بعد خطابا بطبوله میاد
حتی اول گفتم هم متوجه منزل شما نشده بدتقونه رو اول گفته فرق هم نمی کرد میگم بدتقونه یا اول الالباب یا اول الالباب بدتقونه فرده شد
از اون یه اگه صاحب لب شده مطابقه بدتقونه باشه چیلا رو کنار هم برای بگذاره
چیلا کنار هم ذکر کرد خب موقوف و موقوف برای کنار هم ذکر
شون میتونم چه در تقدیم تأخیر لفظی اون مناسبت معنایی باید نکردم
خب بله بدتقانه میشه میشه مبنای عقل داشته
میشه
یا عقل مبنای تقوی
یک کسانی که طالب عقلی تقوی میشه کنید که عقل کسب کنید
اتباره استدلالی
که آقای
نه نمیگه عقل کسب کنید میگه شما چه عقل داری تقوی بکنید تقوی داشته میشه نمیگه تقوی کسب میفهمد که شما که عقل دارید تقوا بله تقوا داشته باشید نه با تقوا عقل کسب کنید البته اینم هست با تقوا عقل کسب میشه هم اولی الالباب متقی هستن هم متقیان اولی الالباب هستن از هر دو طرف صادقه پس میشود با تقوا عقل کسب کرد و میتوان با عقل تقوا پیدا کرد هر دو طرف درسته ولی در اینجا عقل رو متفکر باید تقوا کرده یعنی گفته اگر عقل دارید اگر عقل دارید تقوا داشته باشید پس معلوم میشه تقوا نشانه عقل متفکر باید عقل عقل متفکر باید تقوا کرده با قول شما اگر بخواد در لفظم رعایت کنه میبینید اتقان رو اول نوشته اول الالباب رو بعدا گفته پس اول الالباب متوقف شده متأخر شده یعنی متوقف شده بعد البته لزومی نداره در این توجه ها رعایت بشه که حالا لفظ هم مقدم بشه این رعایت لازم نیست باید فرض بخواد رعایت کنید میبینی آیه رعایت هم چند وفیه تأکید آخر و تحریص هم و هستن علی تقوا و انهو لابد ان یکون المقصود از تقوا و بالله از کجا میگی که آیه فهمونده که مقصود از تقوا تقوای الله حیث قال و تقوم ببینید عبارت اینطوره فیه تأکید آخر علی تقوا یعنی از این آیه اینطور برمیاد و همچنین از آیه برمیاد که لابد ان یکون المقصود من تقوا هو الله یعنی تقوا با تقوای برای الله باشه از کجا میگید از آیه این برمیاد حیث قال و تقوم چون و تقوم فرمید حالا چرا اگر تقوا نباشد چرا گفته باید مقصود از تقوا الله باشد زیرا اگر تقوایی داشته باشیم که مقصودش الله نباشه این در واقع تقوا نیست این یه نوع ریا کردنه و ریا منافی تقواست نه این که باعث تقوا باشه فا این نه تقوا ازا لم تکن لله لم تکن تقوا بلکه این فسق است و افحش الفسق است یعنی بدترین فیست رسوترین فیست و جعله مقصودن و توریان کلش و انسوا هو مختزل عقل کتاب ما داره و هو مختزل عقل چاپ شما داره هو مختزل عقل واب نداره بنابراین که واب باشه و جعله رو باید حس بگیریم بر حس فیه تأکیدون آخر و تحریصون و حسون علی تقوا و جعل و تقوا مقصودن یعنی فیه جعل و تقوا مقصودن در این آیه که آمده نشون داده که تقوا مقصوده یعنی مقصود ریا نیست مقصود خودنمایی نیست مقصود خود تقواست تقوا خود اون وقت میگیم هو مختزل این برای من نسخه ما. اما برای من نسخه شما که به نظر میرسه نسخه بهتریه، واو محذوف میشه، واو و هو خط میخوره، عبارت اینجا میشه. و این که خدا را و جعلهو زمین به خدا برمیگرده و جعلهو مقصودن، این که خدا را مقصود قرار میدهیم، مقتضای عقل مجرد سالم از شوائب حواس. این و تبری هم کلش این سوا داره تقوا رو معنا میکنه. جعلهو مقصودن با عطف تفسیر تبری هم کلش این سوا، این داره جعلهو مقصودن، این تبری هم کلش این سوا تقوا رو معنا نمیکنه، جعلهو مقصودن رو معنا میکنه. یعنی این که خدا رو مقصود قرار میدیم به این معناست که از هر شیء غیر از خدا تبری میجوییم، پس بنابراین تمام قصدمون، تمام توجهمون خداست. و تبری نده و جعل خداوند مقصود، و به عبارت دیگر تبری عن کل شیء سوى الله، این مقتضی عقلی است که مجرد باشد و سلیم از شوائب هوا و خواسته ها باشد. بنابراین تقوای خدا می شود مقتضای عقل، عقل این حکم می کنه. فلذلک چون تقوا با عقل این چنین ارتباط دارد، خاص خداوند خطاب تقوا را به ذبیحه یعنی ذبح العقل، چون تقوا با عقل مرتبطه، خداوند خطاب که به بشر دارد و میگوید تقوا داشته باشید، این خطاب رو اختصاص داده به صاحبان عقل، چون اونها هستند که میشود بهشون القا کرد تقوا را و بهشون وظیفه قرار داد تقوا را. اساس آیه سوم در این باب، لیس علیکم جناح ان تتقوا فضلا من ربکم فاذا عفستم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الظالمين. این آیه، آیه سوم. آیه را ابتدا تفسیر میکنیم تا وقتی که مناسب بشه از حکم فقهی هم استخراج کنیم. لیس علیکم جناحون یعنی حرجون، یا یعنی زنبون، گناهی نیست، باکی نیست که تب تقو یعنی طلب کنید فضلم رب بکن، مفعول تب تقوست. مرحوم محقق می فهمد بعد از جناح و قبل از ان تب تقوی فی تقدیر بگیرید، بر شما باکی نیست در طلب کردن فضل خداوند. یعنی وقتی دارید فضل خدا رو طلب میکنید اشکالی ندارید، فضل خدا رو طلب کنید و ابایی نداشته باشید. حالا فضل خدا چیست؟ بعضی گفتن رحمته که در آخر بحث ذکر میکنید، بعضی گفتن فضل یعنی کاسبی کردن و خدا هم برکت کاسبی رو میده، لذا فضل هم مرد بکن نامیده شد. منظور اینه که در وقتی حج انجام میدید مانعی نداره معامله کنید، یا چیزی بخرید بفروشید و استفاده مادی ببرید. بعضی ها گمان میکردن که استفاده مادی بردن و چیزی در حج خرید فروش کردن گناهه. خداوند با این عبارت فرمود گناه نیست، اگر خواستید کاسبی هم بکنید ببیند. بعد حتی اگر خواستید با انجام حج کاسبی کنید، یعنی یه وقتی کاسبی میکنید جدا، حج هم انجام میدین جدا، اون اشکال نداره. حتی اگر با خود حج هم خواستید کاسبی کنید، بگید من حج هم انجام دارم نیابتا از فلانی میرم حج، این هم فهمیده اشکال نداره. اجازه طبق روایت هم هست، لیس علیکم جناحون، باکی بر شما نیست، سختگیری بر شما نمی شود که طلب کنید فضلی رو می رب بکن. فضل یعنی همین خرید و فروش و درآمدی که پیدا می کنید. بعد می فهمد فایز عفستون من عرفات، وقتی از عرفات کوچ کردید بیرون رفتید، برید سراغ مشعر، فذکروا الله عند المشعر الحرام، اونجا خدا رو یاد کنید. که دنباله بحث دنباله اعمال حج باید انجام داده بشه. و این کنتم من قبلی وذکرون الله عند المشعر الحرام وذکروه کما هداکم، یعنی او را یاد کنید به خاطر هدایتی که او نسبت به شما داره. ما کما هداکم مستریه گرفتیم، به تعبیر مستر بردیم، شد لهدایتی لکن او را یاد کنید، لهدایتی لکن یا لهدایت کن که کم مفهول باشه برای شما. و این کنتون من قبلی ایلم من از زالین، ولی اون که قبلا گمراه بودید، هدایت نشده بودید، حالا که هدایت شدید، من عرض میکنم به شکرانه این هدایت خدا را در مشعل حرام و ذکر کنید، یاد کنید. ای لیس علیکم ذنب و حرج و اسم، اینا تفسیر جناحه، فی ان تطلبو، در این که طلب کنید فضلا من ربکم. توجه کنید تبتقو برای تطلبوست، اما مرحوم محقق فی هم اضافه میکنه تا عبارت روان میشه. لیس علیکم ذنب و حرج و اسم فی ان تطلبو، فهوز به حرف جر از ان قیاسا، این کار قیاسی اختصاص به عرب نداره، ما هم میتونیم انجام بدیم. فهوز به معبا بعدهی، یعنی این تب تب و این ان با ما بعدش منصوب به نزد خافزه. اما فضلا مفعول تب تبوش، یعنی عطا ان و رزقن به تجارت. چون از کردم این آیه رو مربوط میکنن به اینکه تجارت رو آزاد کرده در ایام حج، لذا ایشون فضل رو به معنای رزقم به تجاره معنا کرد. قیل کان المسلمون یتعصمون، یتعصمون یعنی گناه میشمردند، گناه میشمردند تجارت رو در حج در اول اسلام، زیرا گمان میکردن که تجارت منافی با حج است و هی یعنی این تجارت فعل جاهلی هاست، فعل زمان جاهلیته، این گمانی میکردن، لذا گناه میشوردن تجارت در ایام حج رو. و قیل کانو یا تسلمون الاجر فی الحج، بعضی گفتن تجارت در حج رو ممنون نمیدونستن، اجرت در حج رو ممنون میدونستن، یعنی اجرت نمیگرفتن، یا تسلمون گناه میشوردن اجرت در حج. فرف و ازاله، یعنی خداوند این دو گمان رو رفت کرد.
در اول اسلام
منظور
بلاد تاریخ
کی میشه؟ اول اسلام یا تاریخ خود؟
در حج مثلا زمان قیامت در 13 سالی که در مکه بود حج رو میگذاشتن دیگه، درسته؟ منظور اون موقع بعدش که سال 89 که فرصت برای حج پیدا نکردن.
بله، همون وقتی که پیدا کردن، همون وقتی که فرصت برای حج پیدا کردن که سال 9 به بعد بود، همون وقت گناه میشوردن حج رو. آیه آمد که گناه نیست، تجارت در حج رو، تجارت در حج رو گناه میشوردن، آیه آمد که تجارت در حج گناه نیست. ممکن هم هست که قبل از هجرت این اتفاق افتاده، هیچ بعید نیست که قبل از هجرت گروهی، چون حج انجام میشه قبل از هجرت، گروهی تجارت در حج رو گناه شمرده باشن، این آیه آمده باشه و چه باشه که تجارت در حج گناه میشه. حالا باید مراجعه کرد که این آیه مکیه یا مدنیه. اگه مکی باشه خب مال قبل از هجرت، و علی تقدیرین الآیت و صریحتون فی عدم المنافات بین الحج و تجارت، یا بین الحج و اخذ الحجره معه. آیه صریحه در اینی که بین حج و تجارت منافات نیست، و بین اخذ حجره با حج باز منافات نیست. فلا یتخیل انه منافع الاخلاص پس فکر نکنید که انهو یعنی تجارت منافیه با اخلاصه. بعد دارید ولا منافاته؟
نه.
بعد فا انهو یخصد؟ فکر نکنید که این تجارت منافیه با اخلاص است در حالی که منافاتی در کار نیست. منافاتی در کار نیست، چه تجارت در حج باشد چه اجرت بر خود ایام بر خود اعمال حج باشد، هر کدوم باشه منافاتی بین او و بین حج یا بین اخلاص در حج نیست. فعلا این شخص با فعل حج قصد قربت میکند، با تجارتی که خارج از قصد است کسب مال میکند، یعنی یه امری که خارج از حجه داره اتفاق میفته که مقارن حجه مزاحم حج نیست. فإنه این حاجی قصد میکند به فعل حج قربت را و به ماه و خارجون به چیزی که خارج از انها یعنی از حج قصد میکنه تحصیل مال و کاسبی رو. اون وقت اون کاری که داره انجام میده به عنوان کاسبی اون که جزء اجزای حج نیست، داخل در حج نیست، نه جزء نه شرط نه چیز دیگه. بنابراین اگر در زمانی که داریم حج رو انجام میدیم این کارهای خارجی رو عمل کنیم به جای زمانات نمیشه، داخل نماز نباید چیزی زایل و کم بشه، داخل نماز چیزی باید زایل و کم نشه، حالا شاید داخل حج هم نباید جزی کم و زیاد بشه، اما یه امر بیرون اگر بیاد اشکال نداره، داخل اگر یه امر بیرونی بیاد اشکال نداره. فإن العملی که انسان به وسیله اون عمل اجرت رو مالک میشه و مستقیم شه مثل خدمت کردن مثلا، لیس به داخل فعل حج، این عمل داخل حج نیست و لیس به عبادت، مثلا عبادت نیست، مگر آدم قصد قربت کند که الان میه. بله لیسه به داخل فلحج و لیسه به عبادت. تا اینجا گفت اگر حج انجام دهد تجارت هم در کنارش بکنند. حالا میخواد بحث دیگه بکنه که حج انجام دهد و خود این حج نوعی تجارت باشه، نه تجارت در کنارش بکنه، مثلا حجی شده باشه که این حج هم انجام ده بوده بگیر. بل قد یحصل الثواب و الاجر ایزن، گاهی اون کاسبی یا این حج همراه کاسبی هم تحصیل ثواب میکنه هم تحصیل اجرت میکنه. تحصیل ثواب میکنه چون عمل عبادیش، تحصیل اجرت میکنه به یکی از این دو بیان، به قصد تحصیل معاش الواجب و بنر یک بیان، و یا اجر نفسه للحج و غیره به ماله. گاهی ثواب و اجرت را با هم به دست میاره، اون وقتی که تجارت میکند قربتن الالله، یا تجارت میکند برای عیال واجب النفقه، در این صورت خود این تجارت اجرت، اون امتثال وجوب یا استحباب ثوابه که با همین کاسبی کردن هر دو رو جور میکنه. گاهی تحصیل ثواب و اجرت میکند ایزن، یعنی علاوه بر ثواب اجرت هم میگیره، کما یقصد تحصیل معاش واجب یا نفقه، اونجایی که تحصیل میکنه معاش واجب را تحصیل برای واجب و نفقه است، اونجایی که تحصیل میکنه نفقه اونجایی که برای واجب و نفقه نباشه میخواد توسعه بده مثلا بر واجب و نفقهش. خب در هر صورت تجارت هست و چون امتثال واجب یا ندبه ثواب هم هست. از او یعجر نفسه للحج اینجا میخواد ثواب و اجرت رو هم جمع کنه، در مثال قبلی ثواب و اجرت رو جمع کرد، در اون خود تجارت، در خود تجارت هم ثواب رو جمع کرد هم اجرت رو جمع کرد، الان در این مثال دوم در حج هر دو رو جمع میکنه، در حج هم ثواب رو جمع میکنه هم اجرت، حج نیابتی حج نیابتی هم ثواب توشه، بالاخره یه عبادت هم اوشه. او یوجر و نفسه، این او یوجر از چه بر یقصده، کما یقصد تا آخر، او کما یوجر نفسه للحج و غیر الحج در مقابل مالی، و فیحصل المال و ثواب به همین حج. در نمونه قبل یحصل الاجرت و ثواب به توسط کسب، در این نمونه دوم یحصل المال و ثواب به توسط حج. و یدل علیه یعنی بر جواز، یدل بر این تحصیل ثواب و اجرت با هم، یدل علیه رواد. فکأن الثواب به اعتقاد دهی و فعله علی انه مشروعون و انه لولم یشرم لم یفعل، ثواب با این اعتقاد بهش داده میشه که کار رو به عنوان یه امر مشروعی که خداوند امر کرده داره انجام میده و قصد قربت هم داره، کار رو به این صورت انجام میده، به طوری که اگر این کار مشروع نبود سراغش نمیرفت، حتی اگر براش منفعتی هم داشت. اگر این طور باشه ثواب بهش میدن که دنبال کار میرود به عنوانی که مشروعه، یعنی به عنوانی که خداوند فرموده، یعنی لوجه الله، یعنی لامتثال امر واجب یا لامتثال امر مستحبی که خدا گفته. فکرن ثواب در مقابل اعتقاد است، از ثواب اسم است، به اعتقادهی خبره، گویا ثواب به اعتقاد این شخص است و به فعل این شخص است، به این نفع که انهو یعنی این کار مشروعه، این اجیر شدن مشروعه، چون کاری رو داره به عنوان مشروع بودن انجام میده، یعنی قصد قربت داره، به ثواب هم داده میشه علاوه بر اون مالی که به دست میاره. و انهو و یعنی این اعتقاد رو داره که انهو لولم یشرع لم یفعل، اگر مشروع نبود این کار من انجام نمیدادم. خب معلومه که چون با قصد مشروعیت داره انجام میده، یعنی با قصد قربت انجام میده، ثواب هم بهش میدن علاوه بر تجارت. در این دو جا توجه کردید ثواب با اجرت جمع میشد. در نمونه قبل از این دو گفتیم حج رو انجام بده، در لابلای حج هم به طور مستقل تجارت کنه، اون رو گفتیم اشکال نداره، خود حج رو هم تجارت قرار بده اگر با قصد قربت هم راهش اشکال نداره. بعد ایشون بر اونجایی که شخص خودش رو در حج اجیر قرار میده اشکال میکنه، بعدم میفهمد با وجود نفس دیگه جای اشکال نیست. وسط مطلب میبری، خب باید بزنیم شو جلسه.